به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما را انتخاب میکنید. 19 و 30 تهران، 18 به وقت پراگ اروپای مرکزی. من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما، و اینجا یک بار دیگه الهه روانشاد در کنار من با سرخط کوتاه خبرها.
عصر بخیر. شورای امنیت سازمان ملل متحد بررسی درخواست به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را از امروز آغاز میکند. سازمان جهانی بهداشت شهر اهواز را آلوده ترین شهر جهان از نظر میزان سالانه ذرات گرد و غبار اعلام کرد. ونگاری ماتای برنده کنیایی جایزه صلح نوبل درگذشت. روز دوشنبه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به زیر 80 دلار در هر بشکه رسید. دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم قصاص چشم یک مرد را تایید کرد و بالاخره آنکه بیش از 200 نفر از اعضای جامعه پزشکی ایران از حکومت بشار اسد به خاطر سرکوب معترضان در این کشور انتقاد کردند. و همچنین معاون وزارت خزانه داری آمریکا در سفر به چین میکوشد این کشور را به خودداری از همکاری مالی با برنامه هسته‌ای ایران ترغیب کند.
خب متشکرم الهه روانشاد با آخرین خبرها در استودیو خبر رادیو فردا. در ادامه مثل هر عصر دوشنبه ما دو ویژه رادیو فردا رو داریم، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه، که گزارش ویژه در واقع همونیه که تغییر نام داده به نمای دور نمای نزدیک. نمای دور نمای نزدیک این هفته رو مثل هفته های پیش همکارم مهرداد قاسمفر تهیه کرده و گفتگوی ویژه رو همکارم شهران تبری. در ادامه به مدت 26 دقیقه شنونده این دو ویژه برنامه هفتگی رادیو فردا خواهید بود. از همین الان بگم که اگر وقت نکردید که اونها رو به طور کامل بشنوید، که امیدوارم اینطور نباشه، میتونید در مجله نیمه شب ما تکرار اونها رو بشنوید، و وقتی که شنیدید نظرتون رو درباره این دو برنامه و همه برنامه‌های ما درباره این مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید با ما در میون بگذارید با شماره 00420221144113، و همینطور میتونید اسمس بزنید به 00420603878150. یک بار دیگه من نیوشا بقراطی هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. جایی نیدرد به موج گیرندتون نزنید، همچنان ما همراه شما هستیم. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته میشنویم. در ابتدا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو و بعد از اون گفتگوی ویژه هفته.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در دنیای ما خبرهای تلخ کم نیست، اما هفته‌ای که گذشت خبری منتشر شد که تلخیش تا مرزهای هولناکی و جنون رفت. خبری که اشکهای بسیاری را بر گونه ها جاری ساخت و شگفتان که این بار قربانیان این فاجعه نه کودکان انسانی و نه زنان و مردانی بیپناه بودند. قربانیان توله های خرسی قهوه‌ای بودند در کوهستان های دوردست سمیروم از توابع استان اصفهان.
بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا، بیا پلو ننش. بیا پلو ننش، بیا پلو ننش، بیا اینجا باش. بیا اینجا تو دست دیگه طرف نداری.
در حالی که ماده خرس بر تخت سنگی در خون خیش غلطیده بود، شکارچیان محلی بیرحمان توله ها را که ترس خورده چون کودکان زجه می زدند، زنده زنده شکم دریدند. توله ها یکی در کنار مادر مرده و آن دیگری در حالی که روده هایش از شکم بیرون زده با ناله های دردناک با دست های کوچکش در تلاش است تا شاید در آغوش هنوز گرم مادر به خون غلطیده پناه بگیرد. اما جانیان توله را به ضرب لگد به زور از مادر دور میکنند، و این همه در حالی است که از این جنایت هولناک با موبایل هایشان فیلم یادگاری میگیرند. این تصاویر تکان دهنده از حیوان آزاری اما چیزی نیست که منحصر به همین فیلم 2 دقیقه و 30 ثانیه‌ای باشد. دبیر انجمن حمایت از حیوانات که فیلم تکان دهنده را منتشر کردند، دکتر رضا جوالچی.
اتفاقی که توی هفته های اخیر در سمیروم افتاده رو نمیتونیم ما مستثنا بدونیم از بقیه مسائلی که به طور مستمر در این کشور اتفاق میفته. فقط شاید تنها تفاوتی که امروزه کرده اینه که خب با توجه به وجود گوشی‌های موبایل و امکاناتی که برای فیلم برداری وجود داره، حالا گاه و بیگاه ممکنه کسانی که خودشون مرتکب تخلف میشن یا اشخاص دیگه از این صحنه‌ها فیلم بگیرن و باعث رسانه‌ای‌تر شدن موضوع بشه. دلایل مختلفی وجود داره. خب یکی از مواردی که به هر حال همیشه مشکل ساز بوده خلای قانونی هست که تو این زمینه هست. مثلا تنها قانونی که به هر حال امروزه شاید قضات ما میتونن بهش استناد بکنن، من اشاره میکنم به ماده 12 قانون شکار استیت که تو این ماده برای شکار حیواناتی مثل خرس قهوه‌ای یا حیوانات دیگه‌ای که در معرض انقراض هستن تنها یه مجازات 3 ماهه تا 3 ساله و یه جریمه معادل 1,500,000 تومان تا 1,800,000 تومان در نظر گرفته شده. طبیعتاً چنین قوانینی نمیتونه بازدارنده باشه و با توجه به شرایط فرهنگی که مردم به اون شهرستانا جایی که در ارتباط نزدیک با حیوانات حیات وحش هستن آموزش کافی رو ندیدن، طبیعتاً این مشکلات همیشه برای حیات وحش وجود داشته و تا مشکل قانونی حل نشه، تا اینکه به اون جریمه سنگین‌تر نشه و به آموزش کافی در اختیار این مردم قرار نگیره، نمیشه انتظار داشت که به خودی خود همه چی درست بشه.
فیلم کشتار بیرحمانه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش بار دیگر مسئله محیط زیست در حال نابودی ایران را به سطح خبرها بازگردانده است. دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
بنده اگر عرض کنم طبق آمار هر ساله 15 قلاده پلنگ به همین ترتیب کشته میشن و دفن میشن و گاهی گداری که ما به مأموریت میریم، کسانی که علاقمند هستن ما رو میبرن و زمین رو میکنن و پوست مثلا پلنگ رو نشون میدن، شما باور بفرمایید. این در حالی است که واقعا پلنگ و خرس از نظر زاد و ولد تعداد توله هاش در سال خیلی کمه، یعنی 15 قلاده مثلا شاید نصف کل پلنگ های باشه که در ایران زاده میشه.
کارشناسان میگویند همه چراغ‌های هشدار برای محیط زیست ایران قرمز شدند. اسماعیل کهرم درباره گستردگی گونه‌های مهم در حال نابودی ایران چنین میگوید:
متاسفانه مثلا گورخر که یک گونه شاخص ایرانی هست ما حدود 400 قلاده بیشتر نداریم، و یا از طرف دیگه تمساح پوزه کوتاه رو که روزی 400-450 قلاده بود الان تعدادش کم هست. تعداد یوز پلنگ رو اونطور که برآورد می‌کنن حدود 70 قلاده بیشتر نیست. از طرفی زندگی پرنده ها هم در این مملکت متاسفانه تحت تأثیر مثلا خوش شدن رودخانه ها و تالاب ها قرار میگیره. مثلا وقتی که تالاب های تشت و نیریز و بختبان در فارس خوش میشه، صدها هزار بال پرنده اینها بی خانمان میشن. همینطور هست وقتی که تالاب انزلی در معرض خطر قرار میگیره و یا تالاب بافخانی که در ناف ایران هست و هر ساله پذیرا تعداد زیادی پرنده هایی بود که از شمال می آمدن مثل قهوه خانه سر راه از این مرکز استفاده می کردن، وقتی که سایند رود خوش شد و آفخونی هم خوش شد. بنابراین ملاحظه می فرمی که تالاب های ما، این تالاب های 252 گانه همشون در معرض خوش شدن هستن و به اصطلاح ما زیر خط قرمز هستن.
مناطقی در ایران به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شدند. قرار است حیوانات در حال انقراض به آسودگی در این مناطق زیست کنند. اما با توجه به آنکه خرس قهوه‌ای و توله‌هایش در یکی از همین مناطق کشتار شدند، آیا این مناطق امنیتی هم برای حیوانات آوردند؟ دکتر رضا جوالچی:
متاسفانه سازمان محیط زیست به خاطر مشکلاتی که داره یا به خاطر به هر حال روی مدیریتایی که در این سال‌ها همیشه وجود داشته، هیچ نظارتی به این منطق نداره و منطقه حفاظت شده به اون صورت تو کشور ما حفاظت شده نیست و شکارچیان به راحتی میتونن وارد این مناطق بشن شکار بکنن. به ندرت ممکنه اشخاصی رو دستگیر کنن یا اینکه بعد از مدت خیلی کوتاهی با یه جریمه اندکی که پرداخت میکنن به خاطر اینکه متاسفانه متاسفانه اون پشتوانه قضایی وجود نداره، معمولا اینا آزاد میشن و بلافاصله دوباره به همون منطقه برمیگردن و اون اقدامات خلاف خودشون رو تکرار میکنن. مثلا من به عنوان مثال از قول خود مدیر اداره محیط زیست استان اصفهان در همین مورد این خرسو اگر عرض کنم خدمتتون، ایشون توی خبرها هست که ایشون خودشون این جمله‌شون اینه که شخصی که این جنایت رو مرتکب شده از شکارچیان بسیار بی‌رحم و سابقه دار منطقه هست و دقیقا سال گذشته هم مرتکب چنین جنایتی شده بوده. طبیعتاً این نشون میده که اون اقدامات قانونی لازم در مورد این اشخاص برای تنبیهشون اعمال نشده.
با این حال اسماعیل کهرم دیگر کارشناس صاحب نام محیط زیست معتقد است مشکل از کمبود قوانین نیست، این اجرای قوانین است که مسئله دارد.
ملاحظه فرمایید قوانین رو ما داریم، ولی قوانین کاملی که وجود داره تمام حیوانات تحت حمایت رو شناسایی کرده، حیوانات تحت خطر طبق تعریف‌های مقررات بین‌المللی IUCN شورای عالی شکار و حفاظت از طبیعت در اینجا وجود داره، منتها اعمال اینها در یک پهنه بسیار بسیار وسیع در مملکت ما که 1,648,000 و یا به عبارت 1,948,000 کیلومتر مربع هست کار ساده ای نیست. ما حدود 8% از خاک مملکتمون حفاظت شده هست. برای این مقدار که تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست هست ما نیازمند به 11,000 محیطبان هستیم، در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست تنها 3,000 محیطبان در اختیار داره. ما نمیتوانیم با این تعداد کم، با این بودجه کم، با این وسایل کم مانند اتومبیل و خودرو و اسب و غیره این همه پهنه رو پوشش بدیم، و لذا شما ملاحظه میفرمایید که در جای جای وطن ما اینجور اعمال به طور مرتب انجام میگیره.
خشونتی که درباره این خرس و توله‌هایش رخ داد در جوامع توسعه یافته می‌تواند حساسیتی اجتماعی ایجاد کند، یا دست کم هزینه‌ای سنگین برای فاعلان این عمل مجرمانه در پی داشته باشد. اما به نظر نمی‌رسد قوانین در جامعه ایران جدیت چندانی در برابر حیوان آزاری داشته باشند. چرا؟ دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس.
خب معیارهای خشونت در جامعه‌های متفاوت فرق دارن با هم دیگه و بر اساس نوع فرهنگ اون جامعه خشونت تعریف میشه. چیزی ممکنه در یه جامعه خشونتبار باشه ولی در جامعه دیگه خشونت محسوب نشه. بنابراین نشون میده که تفاوتی وجود داره بین سطح تحمل خشونت یا تعریف خشونت در جامعه‌های مختلف. برای همین هم اگه توجه کنین ما شاید قرن‌ها یا دست کم سال‌های زیادی است که داریم با این نوع از خشونت علیه حیوانات زندگی میکنیم. حتی خشونت علیه بچه‌های خودمون توسط والدین، خشونت جسمی منظورمه، و اغلب اینا رو خیلی عادی تلقی میکنیم و تحت عنوان خشونت اینها رو تعریف نمیکنیم.
عده‌ای به حامیان حقوق حیوانات به طعنه میگویند تلاششان برای رعایت حقوق حیوانات پدیده لوکس در جامعه ایران است.
به یه معنی پدیده لوکسی است، چون خشونت علیه انسان‌ها در جامعه ما رخ میده و ما بهش بی توجهی میکنیم، ولی این معنیش نیستش که ما در سیاست گذاری اجتماعیمون هم باید به همین شیوه عمل کنیم. یعنی چون این عمل لوکسه و در سطح جامعه ما نیست نباید واکنش نشون بدیم در قبالش. من اینطوری فکر نمی‌کنم، این دو تا موضوع متفاوتیه و باید به شیوه متفاوتی باش برخورد کرد. بله در جامعه ما لوکسه به دلیلی که ما خشونت رو در قبال انسان‌ها جدی نمی‌گیریم، بنابراین خشونت در قبال حیوانات که جای خود داره. ولی از بابت دیگه باید توجه کنیم که اگه اینا رو هم جلوشون نگیریم بعد این اتفاقا خشونت منتقل میشه به عالم انسانی. بنابراین از این زاویه اگر نگاه کنیم ممانعت به عمل آوردن در قبال این نوع اقدامات علیه حیوانات کار لوکسی نیست.
این جامعه شناس میگوید توجه به ابعاد خشونت در ایران امر تازه است.
در واقع این نوع از آگاهی جدید نسبت به تعریف اینها در ذیل مقوله خشونت یه پدیده نسبتا جدیدی است. شاید بیش از یک دو دهه در جامعه ما جدی گرفته نشده که این خشونت علیه کودکان رو باید به عنوان کودک‌آزاری تلقی کرد و جدی گرفت و والدین حقوقی ندارن نسبت به اینکه هر نوع اعمال خشونت جسمی نسبت به فرزندانشون مرتکب بشن. این قضیه در مورد اعمال خشونت علیه حیوانات هم برقراره، چون در جامعه ما اینا به عنوان خشونت تعریف نشده تا ما با معیارهای و استانداردهای جامعه های دیگه روبرو شدیم که دیدیم اونا اینا رو خشونت تعریف میکنن و در ما این آگاهی پدید آمده که آیا نباید واقعا اینا رو خشونت تعریف کرد، نباید مانعشون شد و تازه ما تفتن و آگاهی پیدا کردیم نسبت به میزان خشونتی که در جامعه ما هست و تا به حال تحمل میشده و ما اونا رو تحت مقوله خشونت و چیزی که باید ازش مبرا بود تعریف نمیکردیم و جدی نمیگرفتیم. تازه داریم انگار به این فکر میافتیم که خب شاید بد نباشه اینا رو تحت مقوله خشونت طبقه بندی کنیم و یه فکری برای جلوگیری ازش بکنیم.
هنوز زجه های طول خرس قهوه‌ای در کوههای سمیرون به گوش می‌رسد. آیا شناعت نهفته در این فیلم کوتاه وجدان‌های خفته بیشتری را در ایران بیدار خواهد کرد؟ با من مرتاد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بود. تا هفتگی بعد.
تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
در شهریور ماه 31 سال پیش جنگ خانمانسوز ایران و عراق آغاز شد، جنگ بی حاصلی که خسارات عظیم و باور نکردنی جانی و مالی به بار آورد و پس از 8 سال ویرانی بدون هیچ دستاوردی برای هر دو کشور ایران و عراق به پایان رسید. اما 23 سال از پایان جنگ می گذرد و هنوز قرارداد صلحی بین ایران و عراق به امضا نرسیده و مسائل بسیاری بدون پاسخ نهایی مانده است. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی رادیو فردا، در مقاله تحت عنوان مسائل بجامانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق هشدار می‌دهد که اگر این مسائل یک بار برای همیشه حل نشود و قرارداد نهایی صلح امضا نگردد، در آینده احتمال تنش بیش از پیش بین ایران و عراق و حتی احتمال بروز جنگی دیگر دور از ذهن نخواهد بود. از حسین آریان دعوت کردیم میهمان این هفته رادیو فردا باشد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای آریان، شما در مقاله‌ای که درباره مسائل بجامانده از جنگ ایران و عراق نوشتین میگین ایران و عراق پس از پایان جنگ قرارداد صلح امضا نکردند. به عبارت دیگه همونطور که خودتون گفتین دو کشور در وضعیت نه جنگ و نه صلحند. فکر میکنید چرا بعد از 23 سال که از پایان جنگ میگذره قرارداد صلحی تنظیم نشده و اختلافات متعددی هنوز معلق مونده؟
در وهله اول باید بگم که بین آتش بس که برقرار شد تا به قرارداد صلح از نظر نظامی و از نظر حقوقی چند مرحله باید طی بشه که یکی از اون متارکه است و یکی ترک مخاصم است. هیچ کدوم از اینها در مورد ایران و عراق عملی نشده. بعد از آتش بس صدام حسین علاقه به این موضوع نشون نداد و ایران هم کاری در این مورد انجام نداد، به ویژه این که بعد از آتش بس صدام حسین به فکر رفتن به طرف کویت بود، ولی اون چی که به ایران مربوط میشه اینی که مسئله امنیت ملی ایران رو نباید با حساب‌های خوشبینانه تعیین کرد. لازمه که این کار حتما انجام بشه. حالا که یک دولتی سر کار هست و این امکان هست، بهتره که این قرارداد صلح بین دو کشور امضا بشه. بدون یک قرارداد صلح به هر حال همیشه امکان از سرگیری منازعات وجود داره.
سوالی که هست اینه که با وجود دولت نوری‌المالکی که اکثریت شیعه است و روابط خوبی که در حال حاضر بین دو کشور برقراره، فکر میکنید چه اتفاقی یا چه تغییری در هر یک از کشورهای ایران یا عراق میتونه منجر به خصومت یا در بدترین شکل به یک جنگ دیگه بین اونها بدل شه؟
به نظر من این دوستی و این روابط نزدیکی رو که به ویژه ایران ادعا میکنه با بغداد داره میتونه پایدار باشه و در این حال ممکنه پایدار نباشه، به این علت که وضعیت عراق واقعا قابل پیشبینی نیست و به موازات غیر قابل پیشبینی بودن وضعیت عراق، عراق داره آهسته آهسته مسلح میشه توسط نیروهای آمریکایی. ارتش عراق و نیروهای انتظامیش دارن پا میگیرند و در این حال سر و صداهایی هم از داخل عراق بلند میشه مبنی بر قرارداد 1975 الجزیره که در زمان شاه بین شاه و صدام حسین که اون موقع معاون رئیس جمهوری عراق بود امضا شد. ما میدونیم که مثلا در سال 2007 میلادی همین روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق گفته است که قرارداد الجزیره ملغاست. بعدن اینو تکذیب کردن، ولی صداهای دیگری هم بر همین پایه از عراق بلند شده و همینطور اخیراً هم بلند شده و میگن که قراردادهای گذشته قابل قبول نیست و یکی از دلایلی که میارن میگن که دولت صدام حسین یک دولت نامشروع بوده، قراردادهایی را که بسته بیپایه است و بنابراین اعتبار نداره. ایران بایستی واقعاً به این مسئله توجه بکنه. این امکان وجود داره، یعنی هم از نظر سیاسی باید این مد نظر قرار بگیره و همینطور از نظر نظامی و به طور کلی پا گرفتن ارتش عراق که داره به جلو میره و همینطور سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفتی رو که دارن از آمریکا دریافت میکنن.
یکی از مسائل حل نشده رو همون قرارداد 75 الجزایر که شاملش میشه مسئله تعیین مرز در اروندرود یا شط‌العرب هستش. شما به هزینه کلان 5 میلیارد دلاری برای پاکسازی این رودخونه اشاره میکنین چون کشتی‌های زیادی توش غرق شدن. آیا این هزینه هم میتونه یکی از موانع عدم حل موضوع باشه یا موفق موندن حل موضوع باشه، یا اینکه واقعا مسائل سیاسی و اختلاف نظرهای دیگه در درون دولت عراق هست؟
من فکر میکنم که مسئله اصلی مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی میتونه قابل حل باشه. اولا که در مورد جدا از مسئله لایروبی و به طور کلی علامت گذاری اروندرود یا شط‌العرب، علامت گذاری مرزهای زمینی دو کشور هم مطرحه. این علامت گذاری ها بعد از قرارداد 1975 الجزیره صورت گرفت، ولی تمام این علائم از بین رفته و علامت گذاری مجدد انجام نگرفته. کمیته هایی بر همین منوال تشکیل شد که بیان علامت گذاری ها رو شروع کنن، ولی واقعا پا نگرفت این کار. در مورد شط‌العرب یا اروندرود هم همین مسئله مهمه، برای اینکه خط تالوک خط اصلی است و وقتی که سر و صداهایی از داخل عراق بلند میشه و میگن که ما قرارداد الجزیره را قبول نداریم، یکی از نکات و بندهای اصلی این قرارداد همین مسئله شط‌العرب هست و خط تالوک هست و اگر این را قبول نداشته باشن ما دوباره برمیگردیم به منازعات بین ایران و دولت عثمانی سابق و بعد از اون عراق که چند صد سال در مورد همین رودخونه تداوم داره. در این رودخونه ما بنادر بسیار مهمی داریم مثل خرمشهر و مثل آبادان، همینطور برای عراقی‌ها. لازمه که واقعا این لایروبی بشه و مشخص بشه. علامت گذاری به اون معنا لازم نداریم از نظر فیزیکی، ولی استفاده مجدد از این رودخونه به نقش برداری، به لایروبی و علامت گذاری دریایی، فانوس‌ها، تعیین عمق و همه اینها نیازمنده. ولی من فکر میکنم که اون اراده سیاسی وجود نداره و ایران این رو پیگیری نکرده. اگر این کار انجام نشه، احتمال بسیار زیاد درگیری مجدد بین ایران و عراق وجود داره.
یکی دیگه از مسائل حل نشده بین دو کشور ایران و عراق موضوع غرامات جنگیه. اخیراً از سوی دولت ایران اشاره‌هایی به غرامات جنگی ناشی از اشغال ایران در جنگ دوم جهانی شده. برای کسی که این حرف رو میشنوه، این سوال پیش میاد که چطور ایران غرامات جنگی از عراق رو که قطعنامه 598 سازمان ملل تعیین کرده رها کرده، غرامت جنگ جهانی دوم که مال 6 دهه قبل طلب میکنه.
تعجبه، واقعا باعث تعجبه که ایران اومده به مطالبی میپردازه که به هر حال خیلی قدیمی هست و مدت ها ازش گذشته و در مورد احقاق حقوق منافع ملی ایران اقدامی نمی کنه. بر اساس ماده 6 قطعنامه 598 شورای امنیت که آتش بس بین ایران و عراق برقرار شد، اونجا تعیین شده که در مورد مسئولیت جنگ بررسی بشه. این کار توسط آقای خاویر پرز دو کوئیار انجام گرفت که در سال 1991 گزارشی داد به شورای امنیت، ولی باز هم این گزارش راه به جایی نبود. یکی از اشکالات و موانع در خود شورای امنیت هست برای اینکه ایران در شورای امنیت در رابطه با قدرت‌های بزرگ جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه اونجا نفوذی نداره. اینا اینو مسکوت گذاشتن. در زمان جنگ به خصوص 6 سال آخرش بعد از آزادسازی خرمشهر، یکی از مواردی که دولت جمهوری اسلامی به اون تکیه میکرد مسئله غرامت جنگی از صدام حسین بود و میگفتن صدام حسین، و به درستی هم میگفتن، آغازگر جنگ بود، ولی هیچ کاری انجام نگرفت از اون موقع تا به حال. این مبلغ بسیار بسیار زیادی است. یکی از برآوردها که به وسیله یک اقتصاددان ایرانی انجام گرفته، آقای کامران مفید در یک کتاب مفصل اینو مشروح بررسی کرده، 627 میلیارد دلار خسارت به ایران وارد شد. اینا خسارت مستقیم و غیر مستقیم به ایرانه. جهت مقایسه اینو عرض کنم که این مبلغ بیش از تمام درآمد نفتی ایران از زمان ویلیام ناکس دارسی که قرارداد در زمان قاجار با اون بسته شد تا پایان جنگ. خود جمهوری اسلامی میگه این مبلغ حدود 1000 میلیارد دلاره، ولی تا کنون هیچ کاری انجام نگرفته. تعجبه.
حالا به تشخیص شما آقای آریان، فکر میکنید با توجه به امکانهایی که ایران داره چه اقدام عملی برای پایان دادن به این وضعیت تعلیق باید در پیش بگیره؟ اولین کاری که باید بکنه چیه؟
نکاتی است که من پیشتر هم ذکر کردم. میتونه با عراق وارد مذاکره بشه و قرارداد صلح رو امضا بکنه. برای همیشه به این صداهایی که از داخل عراق بلند میشه در مورد زیر سوال بردن قرارداد 1975 به این خاتمه بده. وقتی به این خاتمه بده، یعنی مسائل مرزی و مسائل اروندرود یا شط العرب برای همیشه حل خواهد شد. مسئله دیگری رو که میتونه با عراق حل بکنه مسئله همین غرامت جنگی است، چه از طریق مذاکره مستقیم با عراق و چه از طریق ارائه تقاضا برای این غرامت به سازمان ملل. در واقع حل نهایی اختلافات میتونه بسیاری از مسائل رو که ممکنه در آینده ایران و عراق با اون درگیر بشند از اینها جلوگیری بکنه. برای اینکه مسئله ملی و امنیت ملی ایران رو نمیشه با پیشبینی های خوشبینانه و اینکه عراق حالها ضعیفه و نمیتونه تهدیدی برای ایران باشه و دوست ماست و فعلا میتونیم این مسئله رو مسکوت بذاریم، نمیشه این مسائل با این داده ها و با این پیشبینی ها و با این طرز فکر حل کرد. بایستی برای همیشه این مسئله حل بشه.
موسیقی